ساعت همینک در تهران 23:11 شب است و شما شنونده یک بخش خبری در رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. حامیان اعتراضات ایران در برابر محل کنفرانس مونیخ تجمع کردند. ایران بیانیه مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس را تفرق انگیزی آمریکا توصیف کرد. و یک مداح در تبریز به ضرب گلوله کشته شد. کنفرانس امنیتی مونیخ روز جمعه نشست سه روزه خود را با شرکت رهبران و هیئت‌های ارشد از 90 کشور جهان در شرایطی آغاز کرد که مدیریت کنفرانس برای نخستین بار در تاریخ این نشست‌های بین‌المللی از شخصیت‌های برجسته مخالف جمهوری اسلامی به جای نمایندگان حکومت تهران دعوت کرده است. رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی در این کنفرانس سخنرانی می‌کنند. همزمان گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی نیز در برابر محل اجلاس تجمع کردند و حمایت خود از شاهزاده رضا پهلوی را اعلام کردند. صدر اعظم آلمان، رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر بریتانیا، معاون رئیس جمهوری آمریکا، وزیر دفاع اسرائیل در میان حاضران در 59مین دوره اجلاس امنیتی مونیخند. جنگ روسیه در اوکراین از محورهای اصلی کنفرانس امسال مونیخ است. وزیر دفاع اسرائیل یکی از نخستین سخنرانان در اجلاس مونیخ گفت با وجود تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران، دولت تهران به حدود 50 کشور جهان اسلحه می فروشد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 در نشست روز پنجشنبه 27 بهمن اعلام کرد که در سال آینده حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان 20% افزایش پیدا می‌کند. در همین باره با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی، گفتگو کردم.
یه حداقل حقوقی هست که اصولاً این طی سالهای گذشته توسط کمیته دستمزد در شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین می‌شد که در یک بدعت عجیبی دولت رئیسی رقم حداقل حقوق رو هم آورده در لایحه بودجه ارائه داده. البته سال گذشته هم می‌خواستن این کارو بکنن که نشد، ولی امسال موفق شدن و این رقم 7,920,000 تومانی که توسط سخنگوی کمیسیون تلفیق مطرح شده رقم حداقل دستمزد است. این به این معناست که تمام اقشار کارگری، اقشار بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی و همینطور بخش زیادی از کارکنان بخش خصوصی که پیرو قانون کار هستند در ایران، یعنی زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی میشه بیمه اونها، همه اینها حداقل حقوقشون 7,920,000 تومان خواهد بود. و البته سخنگوی کمیسیون تلفیق تأکید کرده که تمام حقوق‌ها برای تمام دستگاه اجرایی، یعنی حتی دستگاه اجرایی منظور بیشتر بخش دولتی هست، 20% و کلیه بازنشستگان هم 20% نسبت به امسال افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی در مجموع ما با یه افزایش حقوق 20% برای بخش دولتی روبرو خواهیم بود و بازنشستگان بخش مختلف دولت، و رقم حداقل حقوق که مبنای پرداخت کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هست هم 7,920,000 تومانه.
خانم آسترکی، الان تورم در ایران دیگه به مرز 50% رسیده. خب چون این میزان افزایش حقوقی به نظر نمیرسه که دردی رو دوا بکنه، بلکه حتی سفره‌های مردم کوچکتر هم میشه.
بله دقیقا همینطوره. میدونید نکته ای که وجود داره و اصولا وقتی که مقامات دولتی یا نمایندگان مجلس میان شروع میکنن در مورد رقم افزایش دستمزد صحبت میکنن، از یک نقطه صفری شروع میکنن، یعنی حالتی رو بحث میکنن که انگار هزینه ها و درآمد خانوارها، حالا چه بخش دولتی، چه بخش کارگری، چه بخش بازنشستگی، اینها الان این همخوانی داره هزینه و درآمد، و حالا اینا میخوان 20% به درآمد افزوده کنن. منتها موضوع این هست که طی سالهای گذشته سالانه درآمد خانوار از هزینه ها عقب افتاده، یعنی هر سال بیش از سال قبل فاصله بین دستمزد و هزینه ها به دلیل تورم افزایشی و کاهش ارزش پول ملی بیشتر شده. پس یه خانواده ای که الان چه کارگر باشه، چه کارمند باشه و چه بازنشسته میخواد با 20% افزایش حقوق روبرو بشه، این در حالتی داره این 20% به حقوقش افزوده بشه که مثلا 60% کسری بودجه ماهانه داشته برای اینکه بتونه هزینه های ضروری رو جبران کنه. این یک طرف ماجراست. طرف دیگه ماجرا این هست که چشم‌انداز اقتصادی ایران نشان از افزایش تورم در سال آینده میده. یعنی ما الان با تورم نقطه‌ای بالای 50% و تورم سالانه نزدیک 50% روبرو هستیم و حتی اگر همین نرخ تورم هم بخواد ادامه پیدا کنه، این به این معناست که در سال آینده این اختلاف بین درآمد و هزینه خانوار خیلی بیشتر از آن چیزی میشه که خانوارها الان باهاش روبرو هستن. پس این افزایش دستمزد 20% نه تنها هیچ فایده‌ای نداره، بلکه خانوارها رو بیشتر به زیر خط فقر میرانه و مشکلات معیشتی رو گسترش میده.
خانم آسترکی، هادی حقشناس کارشناس اقتصادی اشاره کرده به تورم نزدیک به 50% در ایران و گفته که با توجه به این میزان تورم باید دست کم به میزان 25% حقوق کارکنان دولت رو دولت افزایش بده که تازه وضعیتشون در سال آینده چیزی بشه شبیه به سال جاری. شما چقدر با این صحبت موافق هستید؟
ما در نقطه صفر و نقطه آغاز برابری درآمد و هزینه در مورد درآمدها و افزایش دستمزد صحبت نمی کنیم. خانوارها همین الان هم کسری بودجه دارن، یعنی حقوقشون بنابر این که در کدوم قشر باشن، کارگری، بازنشسته، کارمندهای معمولی دولت، حقوق اونها برای 10 روز تا نهایتاً 20 روز از ماه کفاف میده. پس در نتیجه وقتی که افزایش حقوقی بخواد صورت بگیره، دست کم باید با میزان خط تورم همون 50% باشه. اما یک دلیلی که این ارقام مختلف هست و خیلی وقتا حتی شنونده ها رو و افرادی که تحلیل های مختلف رو میشنون گیج میکنه که چه رقمی درست است، این به خاطر ارزیابی های متنوعی هست که روی هزینه سبد معیشت در ایران وجود داره. چون ما یه سری ارقام دولتی داریم برای کالاهای خوراکی، برای اجاره خونه و اقلام دیگه خدماتی و مصرفی. زمانی که دولت اینها رو محاسبه میکنه، یعنی مثلا وزارت صمت میاد ارقامی رو اعلام میکنه، اون داره نرخ‌های دستوری خودش رو میده که با نرخ‌های واقعی در بازار متفاوته و هزینه‌های واقعی بیش از اون چیزی است که نهادهای دولتی محاسبه میکنن. اگر بر اساس اونها بخوان خط فقر یا همون هزینه سبد معیشت رو محاسبه بکنن، یک رقمی در میاد که الان در حدود مثلا 12-13 میلیون تومان در ماه اعلام میشه، ولی در قیمت‌های واقعی در بازار اون چه که خانوار داره پرداخت میکنه در زندگی روزمره رو بخوان محاسبه بکنن، الان خط فقر برای شهر تهران برای یک خانواده 3 تا 4 نفره ماهی 30 میلیون تومان و به طور میانگین برای بقیه مناطق شهری ایران ماهی 20 میلیون تومان عنوان شده. این به چه معناست؟ به معنی اینکه یک خانوار در تهران اگر زیر 30 میلیون تومان و یک خانوار در دیگر شهرها اگر زیر 20 میلیون تومان درآمد داشته باشه، نمیتونه هزینه های ضروری زندگی رو پرداخت کنه. خب خانوار کارگری یا بازنشسته که 7 میلیون و 920 هزار تومان دریافت میکنه یا کارمند دولتی که 10 میلیون تومان دریافت میکنه، خب چطوری میخواد این ارقامی که تازه محاسباتش برای الان نه سال آینده و تورم سال آینده هم قرار بشه افزوده بشه، چجوری میخواد این هزینه رو پرداخت بکنه؟ در نتیجه افزایش حقوق ها واقعا تناسبی نداره و این گسترش نارضایتی رو در پی خواهد داشت.
بررسی افزایش 20% دستمزد در لایحه بودجه 1402 بود در گفتگویی با روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی. اما بر اساس گزارش دفتر آمار کمیسیون اروپا، مبادلات تجاری ایران و اروپا در سال 2022 میلادی نسبت به سال پیش از آن رشدی 8% داشته. بر این پایه واردات اتحادیه اروپا از ایران در سال میلادی گذشته 15% و صادرات به ایران 7% رشد داشته است. اما چگونه با توجه به تاکیدهای فراوان مقامات جمهوری اسلامی بر تحریم‌های اقتصادی مبادلات تجاری با اروپا افزایش یافته است؟ احمد علوی اقتصاددان در سوئد به این پرسش پاسخ می‌دهد.
اروپا و به خصوص کشورهایی مثل آلمان و ایتالیا مایل بودن که این روابط بازرگانی خودشون رو نه تنها ادامه بدن با حکومت ایران، بلکه اون رو بیشتر بکنن. چرا؟ برای اینکه به هر حال اونا امیدوار بودن که این انگیزه‌ای بدهد به حاکمیت ایران برای اینکه به هر حال برجام رو نهایی بکنه، بپذیره. و این کشورها چندان همراهی نداشتن با کشورهای دیگری که قرار بود یا مایل بودن سختگیری کنن به حاکمیت ایران. و این توضیح میده که چرا بازرگانی خارجی حکومت ایران علارغم اینکه منطقه‌ای شده بیشتر با کشورهای همسایه انجام میگیره، اما نسبت به اروپا بیشتر شده. واردات ایران به شکل سنتی از قدیم الایام شامل تکنولوژی، ماشین‌آلات و صنایع پیشرفته بوده. چرا؟ برای اینکه به هر حال چین یا روسیه، یعنی کشورهایی که حاکمیت ایران تمایل داره که بازرگانی خارجیشون رو با اونها توسعه بده، این توانایی رو ندارن. و از قضا برخی از صادرات اروپا به ایران جزء مواردیه که مصرف دوگانه داره و حتی مشکوکه. از این گذشته وقتی به صادرات ایران به اروپا میرسیم، اونجا میبایست از مشتقات نفتی صحبت کرد و صادرات غیر نفتی، چرا که میدانیم که صادرات نفتی به اروپا به هر حال تحت تحریم هاست، عملا منتفیست و امکان بازگشت پولش هم وجود نداره. در نتیجه حاکمیت میبایست تکیه بکنه به صادرات غیر نفتی. و البته فراموش نشه که علارغم اینکه بازار فرش ایران در اروپا و جهان کاهش پیدا کرده، کوچکتر شده، ولی آلمان به خصوص هنوز که هنوز یکی از وارد کنندگان فرش ایرانه، یکی از به اصطلاح هاب ها و به اصطلاح کشورهایی است که از اونجا صادرات مجدد صورت میگیره. اگر الان ما در شرایط تحریمی نبودیم، طبیعتا حاکمیت ایران تلاش میکرد که بیشترین بازرگانیش با اتحادیه اروپا باشه، به دلیل اینکه اون چیزی که مشکل ایران رو میتونه حل بکنه واردات تکنولوژی از این کشوراست، واردات فناوری نوینه. و حتی اگر قرار است صادرات نفتی هم انجام بشه، اروپا و کشورهای مشابه فرضاً امریکای شمالی مناسب ترین کشورها هستن برای تجارت. چرا؟ برای اینکه این کشورها اعتبار بالایی دارن و معامله با اونها ریسک ها رو کاهش میده و اعتبار بالا میبره. افزون بر این، با توجه داشت که اون ملزوماتی که به درد اقتصاد ایران و میتونه باعث رشد اقتصادی بشه در روسیه نیست، در چین هم تا حد زیادی وجود نداره، بلکه خب کپیکاری اونجا میشه. و حتی میشه گفت که برخی از محصولات یا لوازمی که از چین وارد ایران میشه، اینها لوازم اروپایی هستن که اونجا به هر حال کپی شدن یا اینکه اونجا تولید میشن.
سخنگوی وزارت خارجه ایران شامگاه پنجشنبه بیانیه مشترک آمریکا و امیرنشین‌های خلیج فارس درباره عملکردهای تهران را در راستای راهبرد دیرینه آمریکا در تفرقه انگیزی میان کشورهای منطقه توصیف کرد. ناصر کنعانی حمایت تسلیحاتی ایران از حوثی‌های یمن را تکذیب کرد و از کشورهای منطقه خواست با آنچه درک صحیح نیات جمهوری اسلامی توصیف کرد در مسیر صلح و امنیت گام بردارند. سومین کارگروه مشترک آمریکا و اعضای شورای همکاری خلیج فارس که روز چهارشنبه 25 بهمن در ریاض تشکیل شد، از تهران خواست اقدامات تحریک‌آمیز هسته‌ای را متوقف کند، از سیاست‌های بی‌ثبات کننده در منطقه دست بکشد، حمایت از تروریست را پایان دهد و موشک‌های پیشرفته، تسلیحات سایبری و پهپادی را علیه ثبات منطقه به کار نگیرد. یک مداح در تبریز به ضرب گلوله کشته شد. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، جسد حابیل آفاق آذر که به مداحی اشتغال داشت، روز پنجشنبه 27 بهمن در منطقه الباقی در ضلع جنوبی اتوبان کسایی در تبریز پیدا شد. بر اساس این گزارش ها او به ضرب گلوله در اطراف میدان بسیج تبریز کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی با تأیید خبر قتل حابیل آفاغازر گفت که او حدود 45 سال سن داشت و سفرهای متعددی هم برای مداحی به کشورهای ترکیه و آذربایجان کرده بود. با این خبر این بخش خبری در رادیو فردا به پایان میرسه. از همراهی شما سپاسگزارم.